دبیر انجمن خودروسازان گفت در صحبت‌های مطرح شده با رئیس جمهوری اعلام کردیم که با توجه به حمایت دولت از بازار سرمایه بهتر است تدابیری اتخاذ شود تا خودروسازان هم به بورس کالا ورود و خودروهای تولید داخل را در این بورس عرضه کنند. احمد نعمت بخش با اشاره به اینکه برای از بین بردن رانت و فساد در خرید و فروش خودرو دو راه بیشتر وجود ندارد. با تدبیری که به تازگی در مورد شرایط خرید و فروش خودرو و ثبت نام اعلام شده، شرایط تا حدودی متعادل شده و بحث دلالی نیز به نسبت از بین رفته است. وی ادامه داد به نظر می رسد دو راه بیشتر را نمی توان برای ساماندهی کامل بازار خودرو در پیش گرفت. یا فروش خودرو در حاشیه بازار انجام شود یا از ظرفیت بورس کالا برای عرضه خودرو استفاده شود که این روش در گذشته مورد امتحان قرار گرفته شده و با نتیجه مثبت همراه بوده است. هموطنان گرامی، از شما دعوت میکنم با برنامه دیدبان همراه باشید.
دیدبان به نام خدا. سلام، اینجا ایران تهران، رادیو اقتصاد، برنامه دیدبان. دیدبان برنامه ایست در راستای گفتمان شفافیت در عرصه‌های مختلف اقتصادی. سامانه پیامکی ما 30036 37 و تلفن گویای 27 86 2098 آماده شنیدن دیدگاه‌های شما درباره این برنامه و موضوعات اون هست. هر پرسشی درباره مباحث مطرح شده در برنامه داشتید با ما در میون بذارید. همچنین شماره تلفن 162 هم در اختیار شماست که همکاران ما در روابط عمومی سازمان میزبان دیدگاه‌های شما هستند. حتما قبل از متن پیامک کلمه دیدبان رو قید بفرمایید تا ما زودتر به پیام‌های شما دسترسی پیدا بکنیم. من محمد رضا علیزاده، کارشناس مجری این برنامه، به همراه کارشناسان و صاحب نظران و مسئولین حوزه شفافیت اقتصادی در خدمت شما هستیم. و اما موضوع این برنامه شفافیت هزینه ها و درآمدهای دولت در بودجه. در این برنامه میزبان آقای سید عباس پریزگاری، دانشجوی دکترای اقتصاد هستم که در این موضوع باشون گفتگو کنم. مشخصا در این برنامه به شفافیت درآمد و هزینه دولت در بودجه خواهیم پرداخت.
لایحه بودجه 99 از همان ابتدا حرف و حدیثش گریبانگیر محافل سیاسی و اقتصادی کشور شد. البته با اتفاقاتی که برای اولین بار در تاریخ ایران افتاد. رد شدن بودجه با اما اگرهای خاص خودش یا فرستاده شدن بودجه برای تایید به شورای نگهبان بعد از تعطیلی مجلس در شرایط کرونا از این دست اتفاقات بود. نایب رئیس مجلس درباره نامه رئیس مجلس به رهبر انقلاب و فرستاده شدن بودجه به شورای نگهبان این گونه گفت:
یک نامه 3 صفحه‌ای تمام این شرایط به محضر مقام معظم رهبری به دفترشون تقدیم شد که ما این راه را همه رفتیم و الان هم اگه تکلیف دولت داره تو با بودجه مشخص نشه، چون دولت اجازه دریافت و پرداخت دولت، بودجه یعنی دخل و خرج دولت، اگر ابتدای سال اگه ما نداشته باشیم قانون، دولت هر پرداختی بکنه غیر قانونیه، هر دریافتی هم از مردم بکنه غیر قانونی میشه. لذا برای برون رفته از این وضعیت بر اساس قانون اساسی، که واقعا وقتی که بعضی وقتا این مسائل پیش میاد ما قانون اساسی رو مطالعه میکنیم، میبینیم این قانون اساسی هیچ بنبستی برای کشور در هیچ زمانی ایجاد نکرده و نعمت ولایت هم در قانون اساسی در همین مواقع که هیچ کدوم از ما هیچ اختیاری نداریم جز اختیارات رهبری معظم انقلاب هست. این نامه پیشنهاد شد دو تا کار. یکی این که حالا که مجلس تا تمام مراحل رو طی کرده تا کمیسیون ترفیق هم رفته. معمولا ما برخورد کردیم 1%، بیشتر 1.5%. کل تغییرات در صحن نیست، کل بودجه هم نسبت به لایحه بیشتر از 3% تغییر نداریم، یعنی همون لایحه بودجه دولت. پیشنهادی شد خدمت مقام معظم رهبری که اجازه بدن همون گزارش کمیسیون تلفیق بودجه که نهایی شده، ایراداتش هم رفع شده، به عنوان مصوبه مجلس به محضر شورای محترم نگهبان تقدیم بشه که اگه ایرادات هم برگشت، دوباره برگشت هم چون نیاز به جلسه علنی داریم و نمیتونیم تشکیل بدیم، این اذنم گرفته شد که برگشت هم توسط کمیسیون تلفیق اصلاح صورت بگیره و اصلاحات نهایی که شد رفت شورای محترم نگهبان، در صورت تایید شورا به عنوان قانون بودجه 99 به دولت محترم ابلاغ بشه.
شفافیت همچنان یکی از مشکلات اساسی بودجه است که لاریجانی درباره آن میگوید هیچ ملاحظه‌ای وجود ندارد.
نکاتی رو من عرض کردم، یکیش همین شفافیت و دقیق بودن بودجه است که همه آمار و ارقام باید کاملا دقیق باشه و هیچ ملاحظه‌ای تو این زمینه وجود نداره. یعنی آمار درآمدها و هزینه‌ها هرچی شفاف‌تر باشه، هم مناقشات داخلی کشور کمتر خواهد بود، کسی اعتراضاتی که بعضاً دیده میشه، این از هم از نظر بیرونی مفید است.
آقای پرهیزگاری خیلی خوش آمدید. اگر سلام علیکی هست بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز.
آقای پرهیزگاری، ابتدا یه تعریفی در مورد درآمدها و هزینه های دولت در بودجه بفرمایید که اساساً درآمدهای دولت از کجا تامین میشه و این هزینه ها کجاها داره انجام میشه؟
اگر اجازه بدید من موضوع رو اینجوری شروع کنم که همه ما یک انتظاراتی از بودجه کشور داریم. اگر من کارمند هستم، انتظار دارم که حقوقم از بودجه پرداخت بشه و حالا تا میشه افزایشم پیدا کنه. اگر که من فعال بخش خصوصی هستم، انتظار دارم که سازمان مالیاتی با من تعامل مناسبی داشته باشه و حالا تا اونجایی که میشه من رو از پرداخت مالیات مثلا یا معاف کنه یا پرداخت مالیات من عادلانه باشه. به عنوان یک ایرانی وقتی برای من مطرح میشه که من در یکی از کشورهایی هستم که ذخایر غنی منابع طبیعی داره و از اون ذخایر داره استفاده میشه، این سوال برای من مطرح میشه که سهم من از بودجه چیه و داره چه چیزی به من داده میشه در ازای این سهم. همه این سوالات رو میشه در موضوع شفافیت درآمدها و هزینه های بودجه دستبندی کرد. در مورد درآمدها که شما مطرح فرمودید، بودجه کشور از کانال های مختلفی درآمدهاش تامین میشه.
بله.
یکی از این محورها مالیاتی هست که فعالین اقتصادی و افرادی که درآمدهای مختلفی دارند در طول سال در کشور آنها پرداخت میکنند. این که درآمدهای مالیاتی چه گونه وصول میشود، چه موضوعاتی مشمول مالیات میشوند، به چه نرخهایی مشمول مالیات میشوند، خودش موضوع مستقلی هست که میشه در برنامه‌های بعدی در مورد عادلانه بودن این، مناسب بودن این، بهینه بودن این موضوع صحبت کرد.
حتما ما برنامه‌هایی خواهیم داشت که مشخصا در مورد مالیات صحبت خواهیم کرد و انواع سرفصل‌هایی که ذیل موضوع مالیات هست در دستور برنامه‌های ما هست.
اما به هر حال اگر در دستبندی کلی بخوایم نگاه کنیم، بخشی از درآمدهای بودجه از مالیات کسب میشه.
بله.
که شفاف شدن این میتونه به مردم کمک کنه که متوجه باشند و آگاه باشند که چه بخشی از هزینه هایی که داره توسط دولت انجام میشه به صورت از طریق درآمدهای پایدار مالیاتی تامین میشه. مثلا در بودجه امسال یا در بودجه سال قبل حدود مثلا 165 هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی بود که وصول می شد و برای اون هزینه‌های در نظر می‌گرفت.
چه بخشی از درآمدهای بودجه رو شامل میشه این 165 هزار میلیارد تومان؟
ببینید بودجه، من حالا میخواستم سمت هزینه ها رو نرم، ولی میتونیم یه ابتداعاً یه کلیاتی در مورد بودجه مطرح کنیم. بودجه کشور میشه به سه دسته تقسیم بندی میشه: منابع عمومی و مصارف عمومی، که تقریبا میشه حالا حدود 400 هزار 500 هزار میلیارد تومان.
بله.
که درآمدهای دولت از محورهای مختلفی مثل مالیات، فروش صادرات نفت، سایر خدماتی که دولت ارائه میکنه و استقراض دولت از حالا سالهای بعد که تحت عنوان واگذاری دارایی‌های مالی مطرح میشه، دستبندی میشه. این بخش از بودجه اگر که با درآمدهای اختصاصی و مصارف اختصاصی جمع بشه، بودجه کشور رو تشکیل میده که مثلا تقریبا 70 هزار میلیارد تومان در این سطح درآمدها و مصارفهای اختصاصی است. که حالا مثالش رو بخوایم بگیم که کمی آسان‌تر بشه و برای مخاطب قابل فهم‌تر باشه، درآمدهای اختصاصی نمونهش میشه مثلا یک بیمارستانی که داره فعالیت میکنه، یک بیمارستان دولتی. این بیمارستان از یک سمت خدماتی که به مردم میده یک درآمدهایی کسب میکنه و از اون سمت دیگه به کادر درمان باید حقوق دستمزدی پرداخت کنه که این حقوق دستمزد از اون خدمات تامین میشه. چون این نوع درآمد هزینه به هم وصل هست و وصول درآمدها به هزینه ها اختصاص داده میشه، این تحت عنوان درآمد اختصاصی مطرح میشه و یه تفکیکی بین این و منابع مصارف عمومی در نظر گرفته میشه. اگر که بودجه رو بخوایم یکمی بزرگتر در نظر بگیریم، بودجه شرکت های دولتی هم اضافه میشه که از لحاظ ارقام بودجه شرکت های دولتی تقریبا دو سوم بودجه کل کشور رو تشکیل میده. منتها جنس این ارقامی که برای بودجه شرکت‌های دولتی در نظر گرفته میشه با بودجه‌ای که منابع مصارف عمومی هست تفاوت‌هایی داره که جمع زدن اون شاید خیلی از لحاظ کارشناسی درست نباشه و این تصور اشتباه رو برای ما ایجاد کنه که پس بودجه شرکت‌های دولتی مثلا دو سوم بودجه رو به خودش اختصاص داده. اگر بخوام توضیحی در این مورد بدم، بودجه شرکت‌های دولتی جنسش شبیه به صورت حساب‌هایی هست که مثلا یک مغازه برای خودش داره. مثلا من یک مغازه دار هستم، جنس‌های مختلفی رو می‌خرم، تو مغازه‌م می‌ذارم و اونها رو می‌فروشم. لزوماً این ارقام منعکس شده برای خرید و فروش من مساوی سود من نیست که اون تصمیم گیری در موردش انجام میشه. مثلا به عنوان مثال بودجه شرکت ملی نفت که یه رقم خیلی بزرگ، تقریبا نصفی از بودجه شرکت‌های دولتی رو به خودش اختصاص داده، این گونه است که کل نفتی که استخراج میشه به قیمت غیر یارانه‌ای، یعنی به قیمتی که مثلا من میتونستم صادرات کنم با ارز غیر ترجیحی، به اون شکل در منابع بودجه منعکس میشه و در سمت مصارف هم دوباره شبیه به همین منعکس میشه که مثلا من اینو دادم برای مصرف داخل به قیمت یارانه. به همین خاطر جنس بودجه شرکت های دولتی یک تفاوت هایی داره که شاید اگر که ما بخوایم دقیق و به گونه ای که این اطلاعات برای مردم روشنگر باشه مطرح کنیم بحث و، شاید جمع زدن این ارقام با هم خیلی دقیق نباشه و باعث مثلا اولویت بندی های غیر صحیحی بشه. به هر حال بودجه شرکت های دولتی مهم هست، اما باید توجه داشته باشیم که این گونه نیست که مثلا ما بگیم دو سوم بودجه کشور بودجه شرکت های دولتی است به این نحو که اون بودجه قابل تصمیم گیری و قابل تخصیص هست. یعنی مثلا من میتوانم این بودجه را به جای دیگری اختصاص بدهم و تصمیم گیری کنم در مورد اون.
درست. پس اونطور که من متوجه شدم ما الان صرفا داریم در سقف 400-500 هزار میلیارد تومانی که بودجه عمومی هست صحبت میکنیم. بودجه شرکت‌های دولتی رو مجزا کردیم. البته ما در برنامه آینده قطعا بهش خواهیم پرداخت. در سقف همین بودجه عمومی 400-500 هزار میلیارد تومانی سه دسته درآمد رو شما ذکر کردید. یک، مالیات که فکر میکنم خیلی این سالها جدی‌تر شده با تحریم نفت و الان هم دیگه کاهش قیمت نفت، مالیات خب خیلی باید جدی‌تر باشه. فروش و صادرات نفت و محصولات حالا نفتی و اینها، استقراض که حالا شما فرمودین اصطلاح تخصصیش واگذاری دارایی‌های مالی هست. من میخوام فروش اموال دولت رو هم اضافه بکنم. این رو ما میتونیم به سبد درآمدهای دولت به صورت مجزا اضافه بکنیم؟
ببینید، من حالا به صورت کلی عرض کردم که فروش نفت، ما اگر بخوایم با اصطلاحات تخصصی بودجه وارد بشیم، سه تا محور ما داریم. یکیش درآمدهاست که مالیات میشه بخش عمده درآمدها.
بله.
یک واگذاری دارایی سرمایه‌ای داریم که واگذاری دارایی سرمایه‌ای یه بخش عمدهش میشه فروش نفت، صادرات نفت، که اون موضوعی که شما مطرح کردید فروش دارایی‌ها تحت همین عنوان میاد که فصل واگذاری دارایی سرمایه‌ای. زیر مجموعه این فصل میتونه صادرات نفت و
فروش
اموال دولت قرار بگیره. و محور بعدی میشه واگذاری دارایی‌های مالی که اونجا فروش اوراق، استقراض، مثلا استقراض دولت از صندوق توسعه ملی که حالا جدیدن در بودجه سالانه میاد، اینها در اون بخش قرار میگیره.
آقای پریزگاهی، در مورد سهم هر کدوم از این مواردی که فرمودین در بودجه 99 میتونیم بیشتر توضیح بدین؟
ببینید، تقریبا در بودجه سال 1399 فروش دارایی سرمایه‌ای یعنی صادرات نفت و فروش اموال 100 هزار میلیارد تومان، 110 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته. حالا من ارقامو حدودی عرض میکنم خدمت شنوندگان. اول بس یه سری سوال مطرح شد که خب افراد مختلف میگن نسبت ما با بودجه چگونه است. شفاف بودن بودجه، البته الان سمت منابع ارقامش معلومه به صورت کلی، ولی منتها این که مردم به صورت عمومی این موضوع براشون قابل مطالعه باشه و قابل صحت سنجی باشه، نیاز به آموزش هایی داره که حالا این اتفاق بیفته. شفاف بودن داستان کمک میکنه که ما مثلا به عنوان افرادی که تو ایران داریم زندگی میکنیم بگیم که خب از درآمدهای نفت که ما چشم‌اندازمون اینه که ما خیلی کشور ثروتمندی هستیم تو این حوزه، چقدر درآمد حاصل میشه، و بعد ما میتونیم نسبت به اون نگاه کنیم ببینیم که خب سرانه درآمدی که از نفت حاصل میشه برای هر فرد چه میزانه، و مثلا انتظارات خودمون رو نسبت به اون موضوع تنظیم کنیم.
یعنی اگر بخوایم همه درآمد حاصل از فروش نفت رو تقسیم بکنیم بین مردم، به هر نفر در سال یا در ماه چقدر میرسه؟
مثلا الان فرض کنید که امسال تو بودجه دولت تقریبا درآمد حاصل از نفت 45 هزار میلیارد تومان بود. اون 45 هزار میلیارد تومان رو اگه بخوام به 80 میلیون نفر تقسیم کنیم، درآمدهای حاصل از صادرات نفت. همونطور که عنوان شد، همون اول بس ما سوالمون این بود که خب افراد مختلف نگاهی که به بودجه دارن، سوالاتی که براشون مطرح میشه میتونه سوالات متفاوتی باشه. یکی از سوالات این بود که من فرد ایرانی که در یک کشوری دارم زندگی میکنم که سرشار از منابع طبیعی هست، این منابع طبیعی چه انعکاسی در بودجه داره و چه انعکاسی در خدمات و موضوعاتی داره که من دارم از دولت دریافت میکنم. اگر ارقام بودجه رو ما با دقت نگاه کنیم، البته این ارقام در دسترس و نیازمند آموزش و شفافیت های بیشتری است. به عنوان مثال، ما در بودجه امسال تقریبا حدود 45 هزار میلیارد تومان درآمدهای حاصل از صادرات نفتمون هست.
بله.
اینی که ما بتونیم مثلا نگاه کنیم که به صورت سرانه تقریبا هر ماه چقدر درآمد حاصل از نفت کشور بوده، میتونه کمک کنه تا انتظارات از سمت انتظارات نسبت به بودجه و اینکه چه خدماتی دولت میتواند ارائه دهد یه کمی روشن‌تر بشه.
یه سوال اینه آقای پریزگاری، مشخصا سهم من شهروند ایرانی از فروش نفت چقدره؟ یعنی اگر دولت بخواد همه درآمد حاصل از فروش نفت رو بین مردم تقسیم بکنه، سهم من رو به صورت ماهانه یا سالانه بهم بده، چقدر هر سری دولت به من پول میده؟
تو بودجه میتونه از ردیفی که در نظر گرفته شده برای صادرات نفت و سایر مشتقاتش از این استخراج بشه. الان در بودجه تقریبا 40,000 میلیارد تومان، 50,000 میلیارد تومان برای این موضوع در نظر گرفته شده. به صورت سرانه بخوایم حساب کنیم تقریبا ماهی 45,000 تومان میشه این نسبت سرانه درآمد حاصل از صادرات نفت به هر ایرانی. در مالیات هم میشه همین محاسبات رو داشت. این موضوع کمک میکنه که ما بعداً وقتی میخوایم هزینه های دولت رو نگاه کنیم و نگاه کنیم که بودجه ریزی به عنوان تصمیم گیری برای اولویت بندی مخارج دولت به گونه ای که بهترین خدمات رو به مردم ارائه بده چقدر در این موضوع موفق بوده. و این مثلا ماهی 40,000 تومان من رو که در بودجه آمده آیا تونسته به نحو بهینه‌ای تصمیم گیری کنه در موردش که خدماتی که به من ارائه میشه در حوزه سلامت، در حوزه نظامی، در حوزه آموزش، این خدمات برای من کارا باشه یا نباشه. در حوزه مالیات هم دوباره همین بحث مطرح میشه که چقدر از هزینه‌های جاری کشور داره از طریق مالیات تأمین میشه و چقدر فعالین اقتصادی کشور که در این فضای اقتصادی دارن فعالیت میکنند تونستند اون سهم خودشون رو از تأمین هزینه های عمومی انجام بدن. البته عرض کردم که الان ممکنه به علت غیر عادلانه بودن نحوه مالیات ستانی ما، غیر عادلانه بودن پایه‌های مالیاتی ما، فشار بر برخی از افراد زیاد باشه و برخی از افرادی که درآمدهای زیادی هم دارن و بعضن برای اون درآمد زحمتی هم نکشیدند سهم کمی رو بر عهده داشته باشند. حتی معاف باشن. بودجه میتونه اینو نشون بده که آیا مثلا مالیات بر ثروت در بودجه چه سهمی رو از تأمین هزینه‌های کشور بر عهده داره. مالیات مثلا بر عاید سرمایه که یکی از محورهایی است که به عنوان درآمدهای مالیاتی شناسایی میشه چه سهمی رو داره که ما میبینیم مثلا در کشور ما هیچ سهمی رو نداره چون این پایه مالیاتی معاف است از مالیات. یا مالیات اقشار خاص چه سهمی رو از تأمین هزینه‌های عمومی رو بر عهده داره؟
اقشار خاص منظورتون رو دقیق‌تر می‌فهمید؟
گروه‌های مختلف درآمدی، ما میتونیم شما اصناف مختلف رو در نظر بگیرید که اصناف مختلف چه سهمی رو از تأمین هزینه‌های دولت رو بر عهده دارند.
آها، یعنی بعضی از اقشاری که شاید از امکاناتی که دولت تهیه کرده دارن بیشتر منتفع میشن یا هزینه هایی که برای اینا انجام شده بیشتر از نرم جامعه، معمول جامعه هست بیشتر بوده. حالا باید ببینیم که این هزینه های انجام شده چقدر بازدهی اقتصادی داشته در کمترین سطحش. مشخصا شاید در مورد وکلا، پزشکان یا صراف ها بعضی از این اقشار بشه صحبت کرد که درآمدهای خب خیلی هنگفتی دارن به نسبت معمول جامعه. حتی پزشکا که عرض میکنم یه قشر خاصی از پزشکا طبعا باید خب مالیات بیشتری هم بدن دیگه. پس این موضوع حتما جاش در بودجه خالیه که بهش بپردازیم. ما هم انشالله در برنامه آتی حتما به موضوع مالیات مجزا خواهیم پرداخت.
حتی بعضی از کشورها به صورت شفاف، حتی حالا یه گونه‌ای که مثلا خیلی شخص محور نباشه، اما مالیات‌های پرداخت شده رو شفاف می‌کنن. مثلا حالا با یه کدهای رمزگذاری شده مشخص است که مثلا فرد چقدر مالیات داده. فکر کنم کشور پاکستان که تقریبا همین کارو کرده بود که مثلا حالا شاید شغل فرد مشخصه، بدون اینکه نام فرد مشخص باشه معلومه که چقدر مالیات پرداخت کرده تو حوزه مختلف.
یعنی مثلا شاید رنج درآمدی و شغل هر فردی مشخصه، بعد میگن که این رنج درآمدی با این شغل اینقدر مثلا.
حتی برای افراد حاکمیتی که حتی مالیاتشون با نام مشخصه، ولی حالا برای افراد دیگه هم سعی میکنن برن به سمت شفافیت مالیات.
یعنی علاوه بر این که حریم خصوصی افراد حفظ میشه، از اون اطلاعاتی هم در اختیار شهروندان قرار بگیره که این اطمینان حاصل بشه که حاکمیت، حالا شامل مجلس یا دولت و اینا، حواسش هست به اقشار مختلف چقدر داره مالیات به قولی تعلق میگیره و چقدر دولت موفق بوده در گرفتن این مالیات ها. اما خب سوال مهمی که همچنان باقی موند و متاسفانه به دلیل اتمام وقت نرسیدیم بهش پاسخ بدیم اینه که دسته سوم از درآمدهای دولت که مربوط به واگذاری دارایی‌های مالی هست، سوال پیش میاد که آیا دولت سقفی داره برای این واگذاری دارایی‌های مالی؟ یعنی این استقراض از آیندگان که گفتیم دولت تا چه حد میتونه انجام بده؟ آیا قانونی هست که بخواد دولت رو محدود بکنه که تا سقف مشخص این کار رو بکنه که دولت‌های بعدی خیلی دیگه به مشکل بر نخورن؟ دعوت میکنم از شنونده‌های محترم برنامه‌مون که هفته آینده هم برنامه رو دنبال بکنن که پاسخ این سوال و سوالات دیگر رو از کارشناس محترممون داشته باشیم. تشکر میکنم از جناب آقای پرهیزگاری که به صورت حضوری در خدمتشون بودیم و همینطور از شما شنوندگان عزیز که این برنامه رو دنبال کردید. تا دیدبانی دیگر، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
شهروند مسئول، حامی سلامت. به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و ثبت تخلفات این حوزه، سامانه جامع ارتباط مردمی موسوم به سجام آماده دریافت گزارش تخلفات این حوزه است. شما شهروندان گرامی می توانید گزارش تخلفاتی از قبیل احتکار لوازم بهداشتی، گران فروشی و توزیع غیرقانونی محصولات بهداشتی و یا عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشت محیطی در جایگاه‌های عرضه سوخت، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و نانوایی‌ها را از طریق این سامانه به آدرس sajam.scpd.ir و یا شماره پیامکی 3129 ارسال کنید. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با مشارکت ستاد ملی مبارزه با کرونا.
شب شما بخیر هموطنان گرامی، دعات و عباداتتون قبول باشه انشاءالله. امیدواریم در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. همچنان در خدمتون هستیم از پخش شبکه رادیویی اقتصاد و آخرین برنامه‌ای که در بخش دوم تقدیم حضورتون خواهد شد. این برنامه فرصت نیلگون هست. لطفاً توجه بفرمایید.
ای یکی از برنامه‌های سفر مسافران سواحل دریای خزر.
چابهار بندر فرصت‌های تجاری، مهمترین بندر جنوب قبل از
جزیره کیش، بزرگترین سایت پرورش ماهیگیری.